بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت دانشجویان گرامی، وظیفه خودم دانستم چون در کنش پژوهی یا برای من کاری عمل چهرهای خواهد داد، بعضی از دانشجویان گفتن که ما هنوز روش تحقیق را نخوندیم، نمیدونیم چیکار باید بکنیم. من مختصر مفید در مورد روش تحقیق مطالبی را خدمتون ارائه خواهم داد و احتمالاً در پایان ترم سوالاتی هم از روش تحقیق خواهم داد، یعنی احتمالاً 100% از این روش تحقیق هم سوالاتی برای شما خواهد اومد. لطفاً این فایل را با دقت بخونید و هر سوالی هم داشتید من در خدمت شما خواهم بود. اما روش تحقیق از قدیم مورد استقبال پژوهشگران و محققان بوده هست. منابعی که در طول تاریخ برای رفع مشکل از آن استفاده می شد چه تجربه بود، چه محدودیت داشت و شهود بود، چه ذهنی و فردی هست. اما توسط یونانیان و سقراط هم این مسئله ها بود، دارای مقدمه عمده که چند تا مثال زده نمیخوام در اینجا ارائه بدم. اما روش علمی برای بنابرا توسط داروین ترکیب گیاس و استگرا بود و مشاهده فرضی. اما روش علمی چه مراحلی دارد؟ لطفاً گوش کنید. احساس مسئله هست، یعنی اولین کاری که در پژوهشتان و کار عملتون خواهد شد یک مسئله برای خودتون باید پیدا کنید. سخت‌ترین و مهمترین مرحله در روش علمی شما احساس مسئله است، یعنی پیدا کردن مسئله است. بعد از اینکه مسئله را پیدا کردید باید مسئله را به خوبی تعریف کنید. اگر در مورد اختلالات یادگیری باشد باید ببینید اختلالات یادگیری چی هست، یا بیش‌فعالی باشد باید بدون که بیش‌فعالی چی است. یک تعریف گسترده از مسئله خودتون باید داشته باشید. بعد از اینکه مسئلهتون را تعریف و تبیین کردید باید راه‌های پیشنهادی برای رفع مشکل، برای رفع مسئله پیدا کنید که چند تا راه حل من دارم، ولی باید در آخر بهترین راه حل را برای خودتون پیدا کنید. مرحله بعدی استدلال قیاسی است. مرحله آخر چه نتیجه گیری است. در مرحله آخر باید نتیجه را خودتون انجام بدهید. اما این علمی که ما میخونیم آیا این اندیشه چه داریم، دانش چه داریم، چه رابطه با نظریه دارد؟ اصلا نظریه چیست؟ هدف نظریه چی هست؟ هدف نهایی علم تدوین نظریه است. فعالیت های علمی چه به تدوین نظریه میسن؟ پیشبینی هست، تبیین هست، کنترل هست. اما نظریه چی هست خودش؟ نظریه مجموعی از متغیرها، مفاهیم و سازه‌ها که رابطه احتمالی بین پدیده‌های طبیعی مختلف که بر اساس آن فرضی یا تفسیر مشخص شده است را مورد بررسی قرار داده و هدف آن تبیین و پیش‌بینی پدیده‌های طبیعی است. اما انواعی نظریه، نظریه ها ما دو تا نوع داریم. استگرایی هست، قیاس فرضی است. استگرایی چی هست؟ بر مبنای مشاهدات قبلی. اما قیاس فرضی چی است؟ بر تعداد محدود مشاهده یا بدون مشاهده است. اما هدفمون از این نظریه چی است؟ تبیین و پیشبینی رفتار. اما نظریه باید ویژگی‌هایی داشته باشد. ما یک نظریه رو آوردیم، اما این نظریه که ما داریم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ آزمون پذیر باشد، ابطال پذیر باشد. وقتی یک نظریه جدید اومد باید نظریه قبلی رو بتونه ابطال کنه. اما نظریه شده باید با واقعیت هماهنگ باشه، نه خیالی. امکان تبیین و پیشبینی رویدادها رو به نحو ساده فراهم کنه. اما پژوهش چی است؟ من تعریف کنش پژوهی رو قبلا گفتم و فایلش رو هم به شما دادم، اما دلیل پژوهش رو میخوام تعریف کنم. پژوهش چی است؟ تعریف پژوهش مثل تعریف کنش پژوهی فعالیت نظامدار و دارای کنترل تجربی و انتقاد در مورد روابط بین پدیده‌ها چه آن روابط بر اساس فرضیه مشخص شده. در کنش پژوهی یک تفاوت عمده که اینجا وجود داشته چه میگفته که محقق باید خودش عمل بکنه، ولی بازم فعالیت نظامدار باید باشه. اما ویژگی‌های پژوهش چی است؟ فعالیتی است متغیر پویا، نظاممند و دارای مراحل هست، دارای اشکال مختلفی هست، توصیفی تجربی یا همبستگی دارای اعتبار است، اعتبار بیرونی و درونی که در جلسات بعد خدمتتون ارائه خواهم داد، دارای پایایی هم هست. اما ویژگی نتایج پژوهش، نتایجی که از پژوهشمون در میاره باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ میگه عینی باشد، مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده‌ها باشد. داده‌ها را جمع‌آوری کنیم، نمونه‌ها را انتخاب کنیم، جامعه آمار مشخص باشد، نمونه مشخص باشد و در اونجا با توجه به کمیت و داده‌ها و ارقام می‌تونیم کارامون رو انجام بدیم. اما دقت ویژگی بعدیش است، صحت در جلوه‌های تحلیل داده‌ها. تکرارپذیری دو نوع هست، مو به مو و مفهومی هست. اما مستند ویژگی بعدی مستند بودن تجربه هست، حاصل مشاهدات و داده ها هست، احتمالی بودن با درصدی از خطا بیان می شود. ما نمیگیم که باید بدون خطا باشه، درصدی از خطا هم در اونجا هست. اما در مسئله که اولین و مهمترین و دشوارترین گام تعیین مسئله هست، منابع مسئله گفتیم که اول نظریه است، تجربه شخصی است، پژوهش‌های قبلی که ما خودمون انجام دادیم، بر حسب اون پژوهش‌ها می‌خوای پژوهش‌های بعدی رو ما را ادامه بدیم و انجام بدیم. اما ویژگی مسئله، مسئله رو می‌خوایم برای کار عملی خودمون انتخاب کنیم، خیلی کلی نباشد. خیلی کلی نباشد، منظور ما امکان کنترل متغیرهای مداخله جر باشد، خیلی جزئی نباشد، ارزش تحقیقی داشته باشد، بتونیم تحقیق را انجام بدیم. ترجیح مسائل ارزشی نباشد، یعنی در رابطه با مسائل فرهنگ و ارزش‌های و رسوم جامعه نباشد. مسئله در قالب یک جمله سوال مطرح شد، اشکال مسئله این است که ما را در حالت تحریک قرار می‌دهد، پس باید به فرضیه تبدیل بشود. اما فرضیه چی هست؟ فرضیه جمله خبری چه رابطه بین متغیرها را نشان میداد. اما فرضیه چی انتخاب میکنم؟ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ مهمترین ویژگی فرضیه آزمون پذیر بود، یعنی بتونیم اون را آزمایش بکنیم، انجام بدهیم، موجز، خلاصه و مفید باشه. هر یه حال داره دو تا متغیر باشه، با شواهد علمی موجود تناقض نداشته باشه. و چند تا مثالی هم هست در فایل، میتونید خودتون بخونید در مورد فرضیه‌های آماری، فرضیه‌های پژوهشی بس گفتگو کرده چی هست، توضیحات در کتاب هست، این نمیخوام وارد بیشتر وارد جزئیات بشم. اما فرضیه‌های پژوهشی، فرضیه صفر است، فرضیه خلاف است. مثال عرض میکنم، میگه بین حافظه دیداری زنان و مردان توافق وجود نداره، این فرضیه صفر است. اما خلافش، بین حافظه دیداری زنان و مردان توافق وجود داره. حالا این توافق بیشتر از یا کمتر است؟ باز فرضیه خلاف است. اما در فرضیه توافق معنادار نباید شده باشد، فرضیه صفر هم میشه دارای کران هست، کران در ریاضی هم تساوی، فرضیه صفر عکس فرضیه خلاف هست. اما فرضیه هایمون دو نوع هست، فرضیه یک سویی هست، فرضیه دو سویی هست. فرضیه یک سویی میزان، مثال از بگیر، مثال همون فایل خودتون، میزان افسردگی زنان بیشتر از مردان است. فرضیه دو سویی جد فرضیه مشخص نیست، یعنی متوافق است، ولی اینجا نگفته بیشتر است یا کمتر است. حالا دقت کنید در مورد مفهوم سازی و تعریف مفاهیم. در مفهوم سازی و تعریف مفاهیم من دو تا تعریف خدمتتون ارائه خواهم داد و دو تا تعریف از شما خواهم خواست. تعریف مفهومی هست، تعریف عملیاتی هست. پژوهش میخواید انجام بدید، دو تا تعریف شما از پژوهش رو خواهید داشته. تعریف مفهومی چی است؟ تعریف واژه متغیر است، تعریف یک مفهوم است، سازه بر اساس سایر مفاهیم یا سازه. مثلا مثال عرض می کنم که هوش پای ما اختلالات یادگیری رابطه دارد. باید شما یه تعریفی از هوش داشته باشید، تعریفی از اختلالات یادگیری هم داشته باشید. هر کدوم را به طور جداگانه تعریف کنید. اما در تعریف عملیاتی، در تعریف عملیاتی دیگه نمیخوام تعریف کنید. اینجا میخوام متغیرها رو اندازه‌گیری و آزمون بکنیم. مهمترین ویژگی فرضی آزمون، آزمون پذیری آن است. شروط شرط آزمون پذیری عملیاتی کردن متغیرها هست. نکاتی در مورد تعریف مفهومی، باید جامع و مانع باشد. میخواید یک تعریفی از کودکان ADHD انجام بدید، باید تعریف را قشنگ، جامع و بدون مانع انجام بدهید. تعریف باید مثبت باشد، تسلسل یا دوری نباشد. اما نکات تعریف عملیاتی توسط خود پژوهشگر بیان شد. من چه کارهایی باید انجام بدم؟ اندازه نمونه ام چند تا هست؟ جامع آماری چی هست و از کدوم روش استفاده خواهم کرد؟ آیا آنکوبا هست، مونکوبا هست و سطح نظریه فرضیه را به سطح مشاهده و تجربه پیوند میزند. اما روش های نمونه چیری را هم اینجا برای شما میخوام مختصر و مفید. روش های نمونه چیری شامل احتمالی هست یا تصادفی است. در تصادف شانس مساوی و مشخص و غیر صفر بین همون را وجود دارد. غیر احتمال شانس مساوی وجود ندارد. اما در نمونه برداری چند تا اصولی هست، باید ما این اصول پایبند باشه. تعریف و تهدید جامعه، اولین گام نمونه برداری تعریف جامعه است. تعریف و تهدید موضوع پژوهشی، هر چه مشخص تر باشه تعریف جامعه مشخص تر خواهد بود. تعریف میزان خطای مورد پذیرش در محاسبه حجم نمونه استفاده میشه. اما مزایای نمونه برداری، چرا نمونه برداری رو انجام میده؟ نمونه برداری چون جامعه آماره، مثلا جامعه آماره اختلالات یادگیری تو استان اردبیل یا شهرستان اردبیل، یه چون دوره میخوایم انجام بدیم، میگیم که جامعه آماری ما 140 نفر است. نمونه ای رو که ما انتخاب میکنیم 40 نفر نمونه ای رو. چرا نمونه انتخاب میکنیم؟ به خاطر همین است که صرف جویی در وقت و هزینه کنیم. عمل کردن پژوهش است و سرعتمون زیاد هست. اما اصطلاح شناسی در نمونه بردار، نمونه بردار انتخاب درسه یا نسبتی از عناصر جامع شما را انجام شد. طرح نمونه بردار کد فالتا برای انتخاب نمونه و استنباط ویژه جای جامع بر اساس نمونه است. چارچوب نمونه کد فهرست عناصر واقعی. مثال از من مثلا کد ساکنان تهران، کد دانش آموزان داره اختلالات یادگیری شهرستان اردبیل. اما این نمونه گیری احتمال نمونه بردار تصادفی ساده است. همه افراد شانس یکسان و فرصت یکسان برای انتخاب داره، مثل کورشش انجام میدهند. اما شروط و اصل نمونه بردار تصادفی ساده جامعه مورد بررسی کاملا شناخته شده و مشخص باشد. کل دانش آموزان بیش فعال در دوره ابتدایی در پایه پنجم در شهرستان هستند. با شانس انتخاب افراد یا نمونه ها با حجم اشتان به طور مثال برای جامعه بسود داشته باشه، انتخاب اعضا مستقل از هم باشه، یعنی انتخاب عضو تاثیر روی انتخاب عضو دیگر نمیذاره، به آسانی بتونه به اعضای جامعه دست پیدا کنه. اما راهش چی هست؟ قرعه‌کشی جدول اعداد تصادفی هست. اما روش دوم نمونه برداری نظامدار است. انتخاب اعضا به صورت نظامدار است، به صورت منظم انجام میشه، با صرفه‌جویی در زمان و هزینه میشن. فهرست اعضای جامعه باید در دسترس باشد. چند نفر دارن در شانس؟ 170 نفر دارن. اسمشون چی هست؟ در کدام مراکز یادگیری هستند؟ یا دانش آموزان بیشوار همینطور. انتخاب هر عضو مستقل از دیگر است. اگر انتخاب اعضا تنوع باشه این روش نمیتواند کار. اما سومی روش نمونه برداری طبقه تصادفی است. جامعه از طبقات مختلف تشکیل شده است. توزیع صفات مورد بررسی در جامعه یکسان نباشد، از هر طبقه به تصادف افراد را انتخاب کنید. در روش شانس انتخاب افراد در جامعه یکسان است. اما طبقات باید از نظر ویژه مورد نظر نسبت به هم همگون باشد. طبقات دقیقاً تعریف شده باشد. دانش آموزان ADHD با دانش آموزان اختلالات یادگیری فرق داره. افراد در اون طبقات همگون باشند، نمونه طبقی از نمونه تصادفی دقیق‌تر هست. دو نوع متناسب و نامتناسب وجود دارد. در نامتناسب نسبت جامعه در نمونه لحاظ نمی‌شد، چه در این نوع کمتر از تصادفی هست. اما یک روش دیگر نمونه برداری خوشه‌ای هست. چرا اینو انجام میدهیم؟ چرا؟ تعریف و تبیین تعداد اعضا با ویژه جامعه دشواری غیر ممکن باشد. جامعه در دسترس نباشد. مثلا تعداد معتادین شهرستان اردبیل. انتخاب تصادفی ساده بسیار دشوار غیر ممکن باشه. لیست جامعه را نداشته باشه. هزینه دقت زیادی لازم باشه. جامعه اصلا خوشای ناهمگو تشکیل شده باشه. انواع تش مرحله و چند مرحله است. چند مرحله بهتر است. خطا نسبت به نمونه برداری تصادفی بیشتر است. اما در نمونه برداری غیر احتمالی نمونه جیری جامعه است. نمونه جیری گلول برفی یا شبچی هست. در گلول برفی یا شبچی یک یا چند نفر را انتخاب میکنیم و از آنها میخواییم بقیه افراد را یک معتاد را انتخاب میکنیم. میخواییم تکلیف پشتون در مورد معتادون باشه، اینا را بقیه را خودشون انتخاب میکنن. نمونه برداری اتفاقی یا در دست است مبتنی است بر صورت انتخاب است، مثل مصاحبه جران تلویزیونی. نمونه جیری هدفمند یا قضاوتی نظری یک فرد متخصص انتخاب مبنای انتخاب است، مثل تحقیقات باستان شناسی. باید از یا فردی در مورد اختلالات یادگیری، باید از کارشناس یا فردی که در اختلال حوزه اختلالات یادگیری واقعا تخصص داره از آنها استفاده کنه. نمونه جیری سهمی شبیه طبقه است، باید تا چه افراد در اون طبقه روش اتفاق در دسترس انتخاب میشن. اما روش بعدی نمونه جیری ابعادی هست. ابعاد نظری مسئله مورد پژوهش مبنای انتخاب قرار میشن. مثلا به دلیل رابطه اضطراب جنسیت چهار گروه مردم از زنان سالم مشترک داشته باشیم. اما اندازه نمونه چی انتخاب میکنیم، چند نفر باید باشد، چگونه باید باشد و در دلیلی چی هست، چند نفر باید باشد یا توصیف چه شده هست. با توجه به نوعی پژوهش اگر تحقیقمون از نوع زمینی یابی یا پیمایشی باشد حداقل 100 نفر هست. اما اگر هم بستگی باشد رابطه بین هوش و اختلالات یادگیری 30 و 50 نفر شد. تجربی حداقل 15 نفر باشد. اما عوامل مؤثر در تعیین حجم نمونه، یکی واریانس جامعه است، یکی هم حجم جامعه هست و دومی سومی هم دقت در اون هست. اما در تکلیف پژوهشمون بعضی از عوامل مداخله جر وجود داره. چرا کارهای باید انجام بده؟ با استفاده از تصادفی سازی قبل از اجرا از دو طریق است. نمونه جری احتمالی هست، واگذار انسان گمارش جایگزینی افراد هست و مورد بعدی یا مورد دوم استفاده از تحلیل کوواریانس پس از اجرا هست. اما مورد سوم موازنه سازی هست. قبل از اجرا گروه از نظر متغیرهای مداخله جر مشابه می شود. همسان سازی فرد در هر گروه یک فرد شبیه در گروه دیگر از نظر متغیر مداخله جر داشتن. مورد بعدی یا مورد پنجم، استفاده از فرضیه‌های جایگزین یا ورود متغیرهای مداخله جلب به عنوان متغیر تعدیل کنند در پژوهش هست. من این جلسه تا صفحه 14 فایل که برای شما ارسال کرده بودم برای شما توضیحات ارائه دادم. اگر سوالات داشتید من در خدمت شما هستم تا ابزارهای سنجش. ولی از ابزارهای سنجش تا آخر فایل ان شاء الله جلسه بعد هم فایل صوتی به هم سوالات را خدمتتون ارائه خواهم داد. موفق و مؤید باشه تا جلسه بعد. همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.